در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 15 آبان ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با ششم ماه نوامبر سال 2023 میلادی. عزیزان، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم همه ما تقدیم به یکایی که شما از هر کجای ایران و جهان که به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله نیمه شب به مدت 30 دقیقه همراهی میکنم و اجازه بدید که نخست بریم و خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم الهه. درود به شما همراهان رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه 14 آبان پس از سفر به کرانه باختری در سفری غیرمنتظره به بغداد پایتخت عراق رفت. دفتر نخست وزیری عراق اعلام کرد محمد شیعه السودانی نخست وزیر این کشور با آقای بلینکن دیدار کرده و انتظار می‌رود در این دیدار درباره خطرات تشدید تنش در جنگ حماس و اسرائیل گفتگو شود. آقای بلینکن در این دیدار حمله به نیروهای آمریکایی در عراق را اشتباهی غیرقابل قبول و برخلاف منافع عراق توصیف کرد. از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس، پایگاه‌های نظامی میزبان نیروهای آمریکایی در عراق زیر حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتند. پیشتر کتائب حزب الله عراق، گروه شیعی نزدیک به جمهوری اسلامی ایران، به شدت به سفر آنتونی بلینکن به عراق واکنش نشان داده و گفته بود که این گروه در صورتی که به و گفته عذر میخوام و گفته بود در صورتی که وزیر خارجه آمریکا به عراق بیاید، سطح درگیری را به شکلی بی سابقه بالا خواهد برد. دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای به نقل از بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که اسرائیل با آتش بس موافقت نخواهد کرد مگر آنکه حماس گروه‌های ربوده شده را آزاد کند. در بیانیه منتشر شده به نقل از آقای نتانیاهو آمده است واژه آتش بس را از فرهنگ واژگان خود حذف کنید. این را هم به دشمنان و هم به دوستانمان می‌گوییم. ما گزینه دیگری نداریم تا زمانی که حماس را شکست دهیم. آقای نتانیاهو روز جمعه درخواست آمریکا برای توقف موقت حملات علیه حماس با هدف تسهیل آزادی بیش از 240 گروگانی که توسط این گروه تروریستی روبوده شدند را رد کرد. آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک روز یکشنبه اعلام کرد شمار کارمندان سازمان ملل که تاکنون در جنگ غزه کشته شده اند به 79 نفر افزایش یافته است. 5 نفر از این تعداد تنها ظرف 48 ساعت کشته شده اند. همچنین تاکنون دست کم 24 نفر از کارمندان سازمان ملل نیز در جریان جنگ غزه و اسرائیل زخمی شده اند. بر اساس این گزارش کارمندان سازمان ملل و خانواده های آنها نیز مانند بسیاری از ساکنان نوار غزه آواره شده اند، اما به گفته این نهاد سازمان ملل آنها به کار خستگی ناپذیر برای ارائه کمک‌های بشردوستانه ادامه می‌دهند. مقامات شاغل در حوزه بهداشت اعلام کردند حملات هوایی اسرائیل به 2 اردوگاه پناهجویان در مرکز نوار غزه روز یکشنبه شمار زیادی کشته بر جای گذاشت. هنوز شمار دقیق این کشته ها اعلام نشده است. این حملات در حالی انجام شد که ایالات متحده پیوسته از اسرائیل خواسته است بمباران بی امان غزه و افزایش تلفات غیر نظامیان را متوقف کند. به گفته وزارت بهداشت حماس در غزه، شمار کشته شدگان فلسطینی در جنگ اسرائیل و حماس تا کنون به بیش از 9700 نفر رسیده است. در کرانه باختری رود اردن نیز بیش از 140 فلسطینی در خشونت‌ها و حملات اسرائیل کشته شدند. از آغاز درگیری‌ها بیش از 1400 نفر در اسرائیل کشته شدند که بیشتر آنها در حمله نخستین روز این درگیری‌ها از بین رفتند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدیم و میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو به طور کامل اونجا دنبال کنید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. چه عواملی باعث رویگردانی اغلب ایرانیان از جنگ غزه شده است؟ آیا یک بام و دو هوایی در گفتار و رفتار جمهوری اسلامی در موضوع دخیل است؟
من این رو یک نوع واکنش جامعه متکثر ایران نسبت به این سیاست دورویی رو تفسیر میکنم. هر آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان یک جنایت یا به عنوان یک نقض حقوق شهروندی در مسئله فلسطین بیان میکنه، خودش بازنماییش رو در ایران انجام داده.
معاون هماهنگ کننده سپاه میگوید در شرایط فعلی باید کالاهای آمریکایی و کالاهای کشورهای غربی حامی اسرائیل تحریم شوند.
سردار نقبی که خودش در 22 سالگی با سپاه قدس به لبنان رفته، 62 سالگی دیگه حرفاش ما رو یاد گروه با نقدلی در سریال سرکار استوار میندازه که بیشتر شبیه طنزه.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که جنگ در غزه و واکنش‌های جهانی به این جنگ همچنان ادامه دارد، اما به نظر می‌رسد که در میان ایرانیان این مسئله با عدم واکنش خودجوش روبرو شده است. واکنش‌های سازمان یافته حکومتی نه، بلکه واکنش‌های خودجوش. عوامل رویگردانی از جنگ غزه و عدم واکنش به اون چیست؟ پرسشی است که با مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در میان گذارده.
مهمترین عامل برمیگرده به مسئله جامعه مدنی ایران که تحت سرکوب شدیدی هست. به معنی اینکه خب ما موقعی که از جامعه مدنی صحبت میکنیم، از یه جامعه متکثر، یه شکل سازمان یافته از مردم صحبت میکنیم که خودشون تصمیم میگیرن در برابر مسائل عمومی چه واکنشی نشون بدن. اما ما اون چیزی که از طرف جمهوری اسلامی مشاهده کردیم، خفه کردن این جامعه مدنی که میتواند هم طرفداران فلسطین درش باشن هم مخالفانش، منتها به خاطر اینکه این عرصه عمومی سرکوب شده است و به خاطر اینکه مسائل دیگری دخیل هستن در این عدم واکنش، از جمله که به نوعی انحصاری کردن مسئله فلسطین و استفاده ابزاری از اون، من گمانم اینه که جامعه یک واکنشی نسبت به این سیاست و رویکرد جمهوری اسلامی اتخاذ میکنه و به نوعی یک ابراز خستگی از مسئله‌ای که تکراری شده و مسئله‌ای که ابزاری شده است برای سرکوب صداهای مختلف. یعنی شما حالا چه مخالف فلسطین باشد چه موافق فلسطین باشد، اگر مستقل باشد، حق بیان نظرش و حق رویت پذیریش در قالب حالا تظاهرات، تجمع در عرصه عمومی نداره و این خود به خود به یک سرخوردگی عمیقی در عرصه عمومی ایران منجر میشه و جامعه با این سرخوردگی در برابر نظام حاکم یه پیامی رو صادر میکنه.
آقای نجفی، نقش سیاست های جمهوری اسلامی در این ماجرا رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ مثلا در ادبیات تبلیغاتیش جمهوری اسلامی هرچی به خودش مربوطه ثواب میدونه، هرچی که به دیگران مربوط میشه گناه کبیر است. مثلا از تبعیض میگه، از کشتن میگه، از مصادره زمین میگه، غزه مد نظر هست. حالا اگر یک نگاهی به خودش بیاندازیم، هرچند که میزان و تعداد کشته شدگان مد نظر نیست، اما به طور مثال در اعتراضات اخیر جنبش سبز در بسیاری از موارد بدون هر قید و بندی دست به کشتن شهروندان زده، زمینهای بهائیان رو مصادره کرده، تمام کسانی که اتهامات امنیتی داشتن اموالشون رو مصادره کرده، زمین و خانهشون رو مصادره کرده، تبعیض علیه زنان و بسیاری تبعیضهای قومی و دینی و مذهبی روا داشته، اما به دیگران که میرسه ناگهان همونها تبدیل میشه به یک جرم. شما این رو چگونه تعبیر میکنید؟
من این رو یک نوع واکنش جامعه متکثر ایران نسبت به این سیاست دورویی رو تفسیر میکنم. خب در برابر سیاست دورویی جامعه ایران بسیار حساسه، از این منظر که ما هر آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان یک جنایت یا به عنوان یک نقض حقوق شهروندی در مسئله فلسطین بیان میکنه، خودش بازنماییش رو در ایران انجام داده. یعنی شما عرصه عمومی رو میبینید که تصاحب کرده، به معنای اینکه حالا بحث شما مصادرات زمین و این مسائل مطرح کردید، به معنی اصلا اجازه نمیدهد شهروند رویت پذیر بشه، یعنی اندیشش رو ابراز بکنه و حق تظاهرات داشته باشه یا حق ایجاد تشکل داشته باشه یا حق انتخابات داشته باشه و حق دادرسی عادلانه در قوه قضاییه اصلا هیچ اهمیتی نمیده. یا شما مثلا در مورد همین مسئله ماشاءالله کرمی که به خانوادهش فشار میارن، آزارش میارن، 70 روز از خودش خبر نیست. این خود بازنمایی آنچه که جمهوری اسلامی به عنوان یک امر منفی تبلیغ میکند در خود ایران هستش. از این منظر خب افکار عمومی این مسئله رو درک میکند، از این منظر متوجه هستش که تمام اون کلمات و اون زبانی که به کار برده جمهوری اسلامی در ایران اجرا شده. حالا ما موقعی که از کشتار صحبت میکنیم بحث عدد نیست، بحث کمیش نیست، بحث کیفیشه، یعنی هویت انسانهایی که له شدن یا مسائل مختلفی. یعنی ما اگر در چندین دهه جمهوری اسلامی رو بررسی بکنیم، ما هر دهه کشتن شهروند رو داشتیم یا نقض حقوق شهروندا رو داشتیم، حالا یا قتل در زندان بوده یا قتل در خیابان بوده یا نقض آزادی‌های سیاسیشون بوده یا اینکه اجازه ندادن که آزادانه خودشون رو در عرصه عمومی رویت پذیر بکنن. خب جامعه موقع اینا رو می‌بینه متوجه یک سیاست دروی میشه و این بازتاب این امر هم که در سوال اولم پاسخ دادن باعث میشه که جامعه نسبت به مسئله فلسطین که یک مسئله منطقی حساس هستش به یک نوعی دلسردی، یک نوعی بیتفاوتی نشان بده. من گمانم اینه که عامل اصلی این بیتفاوتی به خاطر هر آنچه که جمهوری اسلامی بر سر ایران آورده، به معنای اینکه خفه کردن صداهای مستقل و اون تصرف عرصه عمومی که حق شهروندان هست.
عوامل رویگردانی اغلب ایرانیان از جنگ غزه به رغم اعتراضات خود جوش جهانی با دیدگاه مجتبی نجفی ساکن فرانسه آشنا می شدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
محمد رضا نقدی معاون هماهنگ‌کننده سپاه با اشاره به جنگ حماس و اسرائیل گفته است اگر این جنایات تداوم داشته باشد ما نیز باید به منافع آمریکا ضربه بزنیم و کوچکترین کار این است که کالاهای آمریکایی و کالاهای کشورهای غربی حامی اسرائیل در همه دنیا تحریم شوند. همکارم نسرین افشار با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه گفتگو کرده است.
سردار نقدی که خودش در 22 سالگی با سپاه قدس به لبنان رفته و معمولیت های خارج کشور هم پروندش هست، به جز این در 62 سالگی دیگه حرفاش ما رو یاد، یعنی نسل من رو یاد گروهبان نقدلی در سریال سرکار استوار میندازه که بیشتر شبیه طنزه. یعنی وقتی که جمهوری اسلامی این همه شعار داده که برای نابودی اسرائیل روز شمار گذاشته و امثاله هم، حالا در واقع داره تیراندازی هوایی میکنه. نقدی میگه که کالاهاشون رو باید تحریم بکنیم، دفاتر نمایندگی آمریکا و رژیم صهیونیستی باید جمع بشه، اگر این قضیه متوقف نشود باید سایر منافع آمریکا نیز تهدید شود. یعنی همه با فعل مجهول یا موضوع مجهول یا مال یا آینده مبهمه. و این خوب در امتداد برخوردی که خامنه‌ای کرد، حسن نصرالله کرد، حالا هرچند این موضعشون به نفع مردم ایران هست که حداقل به جنگ کشیده نمیشن در سیاست عملی، ولی در سیاست نظری و در سیاست‌های اعلامیشون در واقع یه نوع ریاکاریه، یعنی سر به زنگاه پشت دیگران رو خالی میکنن و اینها همه نشون میده که منافع نظام، مصلحت نظام بالاتر از هر چیزیه. من همیشه گفتم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی سه لایه داره، طبقه بندی شدم هست. لایه اول ضدیت با آمریکا و اسرائیل، لایه دوم هلال شیعی و ملگرهای جهان اسلام که رهبریش و جمهوری اسلامی مدعیش هست، این رهبر جبهه مقاومت. ولی لایه سوم که حق وتو نسبت به دو لایه اول داره، همونگونی که لایه اول نسبت به لایه دوم داره، مسئله مصلحت نظام و حفظ نظام هست. یعنی حضرات هر موقع مصلحت نظام اقتضا بکنه برای حفظ خودشون زیر همه ارزش‌ها و همه حرفاشون میزنن و الان یکی از همون نقطه هاست.
آقای علی جانی، صحبت‌های محمد رضا نقدی به عنوان معاون هماهنگ کننده سپاه در مورد تحریم کالاهای آمریکایی در حالیه که برخی از این کالاها در ایران اساساً نمایندگی ندارن و از سوی دیگه ما می‌بینیم که سران حکومت و مسئولین جمهوری اسلامی خودشون از کالاهای آمریکایی استفاده می‌کنن، از لپ‌تاپ و موبایل گرفته تا چیزهای دیگه که حالا مشاهده میشه. اساساً چرا سردار نقدی این حرفو زده؟ فکر می‌کنین این حرف او بازتاب جهانی داشته باشه و یا اساساً صدای او در خود جمهوری اسلامی شنیده بشه؟
هر دوتاش نه. ببینید جمهوری اسلامی الان یه بخش اقلیتی طرفدارش هستن، تو اون اقلیت هم یه عده به اصطلاح ناچیزتری هستن که سربازان ولایت هستن، اونها الان مسئله دار شدن. که چرا اینها رو که با ضدیت با آمریکا و اسرائیل تربیت کردن و شهدای مدافع حرم و مبارزین مدافع حرم و جبهه مقاومت و سردار قاسم سلیمانی و با این فرهنگ بزرگ کردن، سر به زنگاه دارن سر اونا رو شیره میمالن. خودشون یه عده میگن از بزرگان ما کاری بر نمیاد، باید خودمون بریم جبهه، و اینا یه آدمی رو از خبرنگارای خودشون میفرستن، میره سر مرز ایران، میره سر مرز تو عراق، میگه نه یا این راهی نیست، و الان اصلا اینا رو میترسن که حتی تو خیابونای ایران راه بندازن چون هیجانش میره بالا. حسین شریعت مداری هم میاد میگه هست تغییر رو باید مردم همون کشور انجام بدن، یعنی آب سرد بریزن سرشون، سر آتش و شعلهشون. از طرف هم از همین رجزخانی های بیهوده که به طنز تبدیل میشه میکنن، که به درستی شما گفتیم بعضی این کالاها هستن نمایندگی تو ایران ندارن، اصلا صبح و شب اینا کفش و لباس و موبایل نمیگیم بچه های مسئولین، خود مسئولین رو کنترل بکنن، میبینن که اینا اصلا شعاری بیش نیست و خودشون دارن مصرف میکنن. بالاتر از اون که بیشتر وارد کنندگان این کالاها مافیاهای اقتصادی خود حضرات به ویژه در سپاه هستن، بنابراین این نوع شیر مالی سر هواداران به نظر من دیگه هیچ هواداری رو هم سرگرم نخواهد کرد.
از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که پرونده مسمومیت با گازهای سمی در بیش از 2000 مدرسه دخترانه در سال تحصیلی گذشته همچنان باز است، حال گزارش‌ها حاکی است که در یک هفته گذشته تعدادی از دانش آموزان چندین مدرسه دخترانه در چند شهر ایران به دلیل استنشاق گازهای سمی روانه بیمارستان شدند، اتفاقی که حکومت مدعی است که عادی است، اما برخی در مورد این حوادث ابراز نگرانی کرده‌اند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید از رادیو فردا.
گزارش ها درباره بدحال شدن دانش آموزان چند مدرسه دخترانه به دلیل مسمومیت ناشی از بوی گاز که یادآور مسمومیت های زنجیره‌ای مدارس دخترانه در سال گذشته است، دوباره به نگرانی ها در این باره دامن زده است. روز شنبه 13 آبان ماه شماری از دانش آموزان دو مدرسه دخترانه در اهواز و همچنین تعدادی از شهروندان این شهر به دلیل استنشاق بوی گاز به بیمارستان منتقل شدند. عبدالله شهاوند معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در این باره اما ادعا کرد که تزریق گاز به شبکه شهری باعث شد که تعدادی از شهروندان و دانش آموزان بوی مایع را حس کنند و بعد آنها به خاطر استرسی که به آنها وارد شد احساس کردند که بدحال شدند. بر این اما در چهارشنبه 10 آبان ماه نیز شماری از دانش آموزان مدرسه دخترانه در روستایی در شهرستان ایرانشهر بر اثر استنشاق گازهای سمی راهی بیمارستان شدند. در روز یکشنبه 7 آبان ماه هم بیش از 60 دانش آموز هنرستان کوثر در زنجان با علائمی مشابه در بیمارستان بستری شدند، اما رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان شرایط را عادی توصیف کرد و گفت آنها تنها به خاطر اضطراب روانی بستری شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی سال گذشته نیست به دنبال مسمومیت های پی در پی مدارس دخترانه ادعا کرد که تمارز دانش آموزان و هراس جمعی از عوامل اصلی گسترش مسمومیت های زنجیره‌ای در مدارس بوده است و همزمان برخی از مقامات تاکید کردند که اینها سناریویی است که دشمن طراحی کرده است. اما ماجرا چیست و کدام روایت قابل باور است؟ یک معلم در تهران که نامش به دلایل امنیتی محفوظ است.
دو مرتبه این قضیه شروع شده، خب الان ما میبینیم اتفاقی نیفتاده، یعنی توی شهر اتفاقی نیست، اعتراضی وجود نداره و البته تعداد مدارس فعلا کمه. اینکه آیا واقعا بچه ها دارن این کار رو انجام میدن، یعنی شیطنت دانش آموزا صحیح یا نه، همین بحث روانیه، چون میدونید واقعا انقدر شهر کثیف شده از طریق فاضلاب‌ها جاهای مختلف، بعضی وقتا چنان بوهایی میپیچه توی خیابون، توی محلات، تو خونه زندگی که هستیم اصلا غیر قابل تحمل میشه. حالا این اتفاق میتونه بیفته، ولی اگر که این قضیه تکرار بشه کاملا مشخصه که همون گروهای سازمان یافته سال گذشته دارن این کارو میکنن، و با توجه به اینکه بیشترش تو مدارس دخترونه است و تعداد مدارس پسرونه به نسبت دخترونه خیلی کمتره، این کاملا مشخصه که حالا گروهایی هستن که نسبت به تحصیل دختران، نسبت به حجاب دختران مسئله دارن و دارن از این حیث بچه‌ها رو میترسونن که اگر بخواد این اتفاق بیفته، شما می‌بینید الان گازهایی که دارن میزنن در حدیه که حالا نهایتا این که مسموم کنه یا بچه‌ها رو بترسونه، ولی این اتفاق خب میتونه خیلی بدتر بیفته دیگه. این دارن به خانواده‌ها به نظر من پیام میدن که اگر لازم باشه ما برخورد بکنیم از این بدتر، شما همه مدارس کشور لااقل تهران که من هستم و بسیاری از شهرها که با همکارامون صحبت میکنیم، مدارس از در ورودی مدرسه، حیات مدرسه، بخشایی که بچه‌ها به عنوان سرویس بهداشتی استفاده میکنن، راهروهای مدرسه تماما مجهز به دوربینه. یک فیلم سال گذشته نیومد لااقل بیرون که بگه آقا اینا این صحنه رو ببینید، این آدم مثلا این کارو کرد، این دانش آموز اصلا این کارو کرد، هیچ فرقی نمیکنه. و این نشون میده که خب کاملا کتمان بود تو مدارس. ما بارها داشتیم که میگفتن ریختن تو مدرسه و فیلم‌ها رو جمع کردن بردن، نذاشتن که مثلا فیلم دست مدیر مدرسه بمونه، و این نشون میده که خب طبیعتاً اتفاقایی افتاده. اما واقعا خب من آدمی نیستم که بتونم بدون اطلاعات حرف بزنم، اینم که گفتم تحلیل.
مسمومیت‌های مشکوک با گاز در مدارس دخترانه در ایران 9 آذر ماه از شهر قم آغاز شد و رفته رفته به بیش از 2000 مدرسه در بیش از 33 شهر کشیده شد. و در حالی که رسانه‌های حکومتی و بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی از جمله وزیر آموزش و پرورش مسمومیت‌های مشکوک زنجیره دانش آموزان در مدارس ایران را اغلب هیستری جمعی لقب دادند، برخی کنشگران، فعالان سیاسی، وکلا و نواندیشان دینی این حملات را به نیروهای تندرو حکومتی و لباس شخصی‌ها یا آتش به اختیارها نسبت دادند.
گزارشی بود از کیانوش فرید از رادیو فردا. و ما 4 ماه مانده به انتخابات مجلس، صدا و سیمای جمهوری اسلامی تریبونش را در اختیار جناح‌های مورد تاییدش قرار داده تا زمینه را برای هر چه داغ‌تر شدن رقابت‌ها فراهم کنند. در آخرین اقدام از این دست، سخنان زنی که کشور را متعلق به حزب اللهی‌ها می‌داند واکنش‌های زیادی را برانگیخته. جزئیات بیشتر را از رویا کریمی مجد بشنویم.
شریان، شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی، میگویند قرار است حد فاصلی باشد میان جریان پایداری، نزدیکان دولت رئیسی و تیم سابق محمود احمدی نژاد در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی. در میان چهره‌های شاخص شورای مرکزی شریان دو نام آشنا می‌بینیم: حمید رسایی و منصوره معصومی اصل، زنی که به دعوت صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه حضور یافت و سخنانی را بر زبان آورد که بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت.
خیلی از رسانه‌ها مثلا صدا و سیما امید نداریم، علاوه بر اینکه یه برنامه‌های فاخر و خوبی هم دارن، ولی خیلی امید نداریم. یعنی یه شب مثل دیشب رسانه صدا و سیما، یکی از ثروت‌های ما صدا و سیماست، یه شب مثل دیشب آقای رائفی پور رو دعوت می‌کنن، یکم مثل پری شب آقای عطاهی یا مثلا آقای جهرومی. من موندم این تضادها رو چجوری ما باید هضمش کنیم. بعدش هم که ما اعتراض می‌کنیم، میگن انقدر که به ما میگن چه می‌دونم فقط تلویزیون شده برای حزب اللهی‌ها، برای اولا که بگن این مملکت مال حزب اللهی‌ها است، این مملکت مملکت امام حسینه.
بسیاری از کسانی که در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این سخنان منصوره معصومی اصل واکنش نشان دادند، معتقدند این تریبون بی‌دلیل در اختیار او قرار داده نشده است، آن هم درست در زمانی که بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس آغاز شده و رقابت‌های انتخاباتی میان جناح‌های مختلف مدتی است که برپا شده است. او را شاید بتوان ایده پرداز تبلیغاتی جدیدی معرفی کرد، زیرا در کشاکش انتخابات ریاست جمهوری او بود که دختر 14 ساله‌اش را واداشت تا از فائزه هاشمی به مناظره دعوت کند. هرچند پس از اعلام آمادگی خانم هاشمی، او به دلیل نزدیک شدن امتحانات مدرسه‌اش از مناظره سر باز زد. منصوره معصومی اصل از سخنرانان محافل مذهبی بانوان شهر کرج است. او کاندیدای پیشین مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج از فهرست اصولگرایان بود که رأی نیاورد و از او یک فایل ویدئویی در حال سخنرانی در جمع زنان علیه حسن روحانی هم وجود دارد. شاید مهمترین ویژگی تبلیغاتی خانم معصومی اصل را بتوان تعهد و پیروی از سیاست‌های گروه‌های سیاسی دانست که از آنها تبعیت می‌کند. جبهه پایداری در مرامنامه‌اش گفته است که تحت رهنمود و هدایت فقیهان وارسته فعالیت می‌کند. جلسات هفتگی اعضای این جبهه با محمد تقی مصباح یزدی و عزیز الله خوشوقت فقیهان مورد نظر این جبهه را معرفی می‌کرد. افرادی که دیدگاه‌هایشان را معصومی اصل با زبانی دیگر در قامت زنی آراسته که حرف‌های جدی می‌زند و کلمات را با دقت یک باری قرآن ادا می‌کند دنبال می‌کند.
آمریکا 251 سالشه الان اعلام می‌کنن که 40% زیر خط فقرن، ما 16%، ما 44 ساله، اون 251 ساله، الان کم کم زیر ساختمون داره به بهره برداری میرسه.
ها حالا زنی که تاریخ کشورش را 44 سال می داند می گوید که مملکت مال حزب اللهی هاست، موضوعی که بسیاری در شبکه‌های اجتماعی بر آن صحه گذاشتند و می گویند اکثر ساختارهای این کشور بر مبنای همین جمله بنا شده: عدالت، رفاه، آموزش، شغل، حاکمیت قانون، همه و همه تنها حقوق خودی هاست. این حقوق در حالی به حزب اللهی‌ها تعلق پیدا کرده که برخی از فعالان اجتماعی این سخنان را تنها سخنرانی تبلیغاتی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌دانند. انتخاباتی که در دور گذشته افرادی مانند معصومی اصل در آن پذیرفته نشدند و نتوانستند رأی لازم برای تکیه زدن بر کرسی نمایندگی را کسب کنند. با این همه محسن برهانی، حقوقدان ساکن تهران، معتقد است پای صندوق رأی که به میان بیاید همه این حرف‌ها فراموش می‌شود.
چرا فرار میکنیم از نظر مردم؟ الان مجلسی که داره برای قوزک پای مردان و ساق مردان و کتف مردان و زلف زنان داره قانون گذاری میکنه با اعتماد به نفس، چند نفر نشستن داره این کار انجام میدن؟ این از مردم پرسیدن؟ یا از مردم نپرسیدن؟ از کدوم مردم پرسیدن؟ از اون 40 نفری که جلوی مجلس روزه سکوت گرفتن یا اعتصاب قضا کردن آب دارن میخورن؟ مردم اونا؟ آها مردم، یعنی مردم. این انحراف فکریه که ما بگوییم مردم یعنی متدینین، مردم یعنی اینا. یکی از این خطبایی که از این حرفهای لا تائلات ازشون زیاد میشنویم گفته بود که مردم یعنی متدینین، نه لایک ها. اسفند ما انتخابات هم به مردم که میگید بیان پای صندوق، منظورتون متدینین هم؟ یا به تعبیر شما لایک ها رو هم میگید بیاید که سطح مشارکت بره بالا؟ مردم یعنی مردم.
انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان جمعه 11 اسفند ماه برگزار میشود.
از رویا کریمی مجد از رادیو فردا میشنیدیم. یک دانشمند بریتانیایی به دلیل حضور کمرنگ زنان دانشمند در ویکی‌پدیا مصمم شد تا هر روز صفحه‌ای برای یکی از این زنان بسازد، آنچه تحسین مدیران ویکی‌پدیا را برانگیخته. از اردشیر طیبی بشنویم.
یک دانشمند بریتانیایی با ساخت و تکمیل بیش از 2000 صفحه در ویکی‌پدیا در تلاش است تا زنان دانشمند را بیشتر به جهانیان معرفی کند و تلاش‌های آنها را در عرصه اینترنت به ثبت برساند. جسیکا وید، فیزیکدان 33 ساله از امپریال کالج لندن، نخستین بار در میانه دهه 20 زندگیش توجهات را به خود جلب کرد. هنگامی که او تلاش داشت با ثبت زندگی‌نامه زنان و اقلیت‌های فعال در حوزه‌های مختلف علمی توجهات عمومی را به سمت آنها جلب کند. او تاکنون چندین مدال و جایزه به خاطر این پروژه شخصیش دریافت کرده و جیمی ویلز، مؤسس ویکی‌پدیا، نیز او را به خاطر تلاش خستگی ناپذیرش تحسین کرده است. در مصاحبه با گاردین، خانم وید میگوید این پروژه را هنگامی شروع کرده که متوجه شده اثر چندانی در ویکی‌پدیا از زنان مؤثر در حوزه‌های مختلف علمی، تکنولوژی و مهندسی و به خصوص آنان که از اقلیت‌های قومی و نژادی هستند پیدا نمی‌شود. او سپس تصمیم گرفت که هر روز یک صفحه تازه در ویکی‌پدیا به نام یکی از این زنان دانشمند بسازد و تکمیل کند. خانم وید به گاردین میگوید این کار هر روز چندین ساعت از وقت او را میگیرد، اما آن را در کنار تفریحاتی مثل تماشای شوهای تلویزیونی انجام میدهد. تا به امروز او در تکمیل بیش از 2000 صفحه در ویکی‌پدیا مشارکت داشته است. خانم وید میگوید که او هر بار از اینکه میبیند دانشمند زنی با وجود نقش مهمی که در پیشرفت زمینه علمی خود داشته صفحه‌ای در ویکی‌پدیا ندارد متعجب میشود و بعد برای ساخت و تکمیل صفحه او دست به کار میشود. شکاف جنسیتی به خصوص در حوزه‌های علمی از جمله تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات بسیار گسترده است. در رأس این هرم تعداد زنانی که به طور مثال برنده جایزه نوبل میشوند بسیار محدود است. در پایین این هرم نیز دخترها بسیار کمتر از پسرها تمایل به تحصیل در زمینه‌های علمی دارند. این در حالی است که طبق آمارها در آزمون GCSE یا گواهی عمومی آموزش ثانویه که در سن 16 سالگی در بریتانیا گرفته می‌شود، دختران به طور میانگین نمره بالاتری از پسران به دست می‌آورند. جسیکا وید در تلاش است تا با هرچه بیشتر شناساندن زنان در عرصه‌های علمی، دختران دانش آموز را متقاعد کند که بیشتر و بیشتر برای ادامه تحصیل در رشته‌های تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات اقدام کنند.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می‌شیم. دعوت میکنم ازتون که خاموش نمونید و دیدگاه‌های خودتون رو با میلیون‌ها شنونده ما در میون بگذارید. 2-0-420-725-970-3-0 دیگه. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه همچون همیشه سرفراز. خدا نگهدارتون.